پدر و مادرم هم به اینجا رسیدن که با دایم رفته بودن یه مرغداری و شریک شده بودن که اگر که خدا سلامتی بهشون بده به همه پدر مادرها، اگه فوت شدن من که بالاخره آسوپاس میمونم یه پولی از یه جای بیاد که بتونم گذران زندگی بکنم.
عجب.
فاصله اون روزا و من شدنستم وزنم شده 140 خورده کیلو، به شدت توی خودم بودم، هیچکی باورم نداشت، میگفتن امکان نداره بشه. ویسیا اون موقع یه ذره ویسیا انجلی میسورا شناخته بودم، اسم نمیبرم، ولی معروفای که الان کلی حمایت میکنن همشون رو تمام ایده هایی که من داشتم، چه توزه رمیتنس، چه توزه پینت و پیبار و باراد و اینا که الان بیشتر صحبت میکنیم، اینا همشون گفتن نمیشه.
سلام به 51مین قسمت از فصل 3 پادکست 10 صبح، پادکست تخصصی مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار خوش اومدید. ما در فصل 3 پادکست 10 صبح داستان های فراز و نشیب کارآفرین ها را روایت میکنیم. من میثم زرگرپور هستم و در این قسمت جای دوست و همکارم امید اخوان که سفر بود و نتونست حضور داشته باشه در این مصاحبه خالیه. قبل از اینکه مهمون این قسمت رو معرفی بکنم، میخواستم به همه مخاطبین عزیز پادکست 10 صبح این اطلاع رو بدم که یکی از درخواست‌های قدیمی شما مخاطبان و البته یکی از آرزوهای قدیمی ما برآورده شده و ما داریم به تدریج مصاحبه ها رو به صورت تصویری هم منتشر میکنیم که اطلاع رسانیش رو میتونید از طریق سایتمون و البته شبکه های اجتماعیمون پیگیری بکنید که کجا میتونید ببینید. تا به امروز 2 قسمت از مصاحبه ها منتشر شده و بقیه مصاحبه ها هم نسخه تصویریش به تدریج منتشر میشه. خیلی وقتا ما مهمان هامون واکنش هایی داشتن که دیدن تصویریش خیلی به انتقال اون حس و حال کمک میکرده، از جمله انتهای این مصاحبه، یعنی میشه انتهای قسمت بعدی پادکست که مهمون عزیزمون فکر میکنم که دیدن تصویرش حین اون صحبت ها خیلی خیلی جذابیت داره. اطلاع رسانی میکنیم بهتون که چه شکلی میتونید این قسمت ها رو ببینید. مهمون این قسمت از پادکست 10 صبح آقای سید مبین زمانی، هم بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ پیباره، استارتاپی که احتمالاً ازش خیلی کم شنیدید ولی من تصور میکنم که در آینده نزدیک بسیار بسیار بیشتر ازش خواهید شنید. استارتاپ موفقی که در حوزه لوجستیک داره کار میکنه. مبین در این مصاحبه، بخش اول این مصاحبه و در این قسمت، درباره این صحبت کرد که از 16 سالگی کارو شروع کرده، خارج از کشور درس خونده، بعد برگشته و کاری که شروع کرده و انجام دادن در حوزه بانکی و پرداخت تقریبا هیچ ارتباطی به تحصیلاتش که یکی از زیرشاخه های علوم پزشکی بوده نداشته. درباره این صحبت کرد که پدر و مادرش انقدر ناامید بودن از موفقیتش که برای اینکه در آینده، خلاصه آیندهش تأمین باشه، توی یه مرغداری رفتن مشارکت کردن و همون پدر و مادری که این ذهنیت رو داشتن قطعا الان خیلی افتخار میکنن به موفقیت‌های مبین و کارهایی که انجام داده. درباره افسردگی‌هایی که در مسیر کارآفرینی داشته، درباره تجربه‌های شکست کاری که تبعات شخصی در زندگی خانوادگیش داشته صحبت کرد و درباره این که چه شکلی تونسته اولین محصولش رو توسعه بده و فکر میکنم که بسیار بسیار جذاب خواهد بود برای مخاطبین ما. به طور خاص توصیه میکنم حتما قسمت بعدی مصاحبه با مبین رو بشنوید، جایی که مبین درباره تعریفش از شکست و البته تجربه های تلخی که داشته در حوزه مدیریت منابع انسانی صحبت میکنه. دعوت میکنم که بشنوید بخش اول از مصاحبه با سید مبین زمانی، هم بنیانگذار و مدیر عامل پیبار رو. حامی این قسمت از پادکست ده صبح فینوتکه. فینوتک رابطه بین کسب و کار شما و بانک هاست. مشتری برای ثبت نام تو اپ شما باید احراز هویت بشه؟ میخواین فرایند اتوماتیک برای واریزاتون داشته باشین؟ مشتریاتون ازتون اشتراک دوره‌ای میخرن؟ همه این کارها میتونه در لحظه در محیط نرم افزار خودتون انجام بشه. فینوتک راه حلیه برای مسائل شما. برای اینکه با همه سرویس هاشون آشنا بشید به سایت فینوتک سر بزنید. مبین جان خیلی خیلی خوش اومدی به پادکست ده صبح، افتخار دادی. ممنون از این که تو این روزهای شلوغ و گرم وقت تو به ما دادی برای مصاحبه.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان، خیلی ممنون از دعوت شما، در خدمتتونم.
سلامت باشی. از خودت بگو، از این که چه سالی به دنیا اومدی، چی کارا کردی، کجا درس خوندی، تا کم کم بریم جلوتر در مورد وضعیت حرفه‌ای و روالی که گذروندی.
خواهش میکنم. من متولد 31 اردیبهشت 1363 هستم. تو شهر گچساران به دنیا آمدم، شهر کوچیک نفتی گازیه و استان کوهکیلو بوی رحمت. 4 تا خواهر برداریم، 2 تا خواهر بعد از خودم و محمد بردارم که متولد 70ه. تو 7 سال 4 تا خواهر بردار شدیم و خانواده شلوغی بودیم و چون تو شهرهای مختلف زندگی کردم به خاطر شغل پدرم، خیلی خانواده به هم پیوسته بودم لحاظ عاطفی و کلی خوش گذروندیم.
کجا بودین مبین؟
شهر مختلف بودیم دیگه، گچساران، قم، یا یاسوج، شیراز، کرمانشاه، اصفهان، تهران، جای مختلف. آره، و یه باری هم خب خارج از کشور و کشور مختلف کار کردیم و این به نظر من خیلی نقطه قوتی بود که ناخواسته این همه جا به جای داشتیم، ولی باید تشکر ویژه بکنم از پدر مادرم، خیلی یاد گرفت.
چی خوندیم و بین؟
من در واقع توی زیرگروه تجربی درس خوندم، دانشگاه شیراز رفتم و بعدم که اونجا رو رها کردم رفتم خارج از کشور، هندوستان، تو زیرگروه پزشکی مشغول شدم و ولی خب همیشه سر پرباد داشتیم و هیچ وقت دوست نداشتم که، یعنی نمیتونستم، روحیم این شکلی نبود که بتونم برم در واقع تون رشته ها. اون زمان خیلی خاطرت باشه
نبود که این تیپ چیزها رو
پزشکی، چون درسمون خوب بود و اونم مرسه نمونه دولتی و تیسوشان و از این حرفا بود و رفتم در واقع خارج از کشور و هند بودم و بعدم اونجا آشنا شدم با تیم سویفت و اونم یه داستان جالبی داره که چون کار بازرگانی میکردم از خیلی کوچیک علاقه داشتم، شرکت داشتم، اول شرکتم که ثبت کردم مادرم وکیلم شد چون سن قانونی نرسیده بودم.
آها، یعنی قبل از 18 سال بوده.
16 سالم بود و کلی ضرر کردم، کلی
چیکار می‌کردی تو شرکت؟
اون در واقع خرید و فروش لوله سبز بود اون موقع.
عجب.
آره، برای ساختمون و اینا، بعد آجر، بعد کلی ضرر می‌کردم، خرابکاری به بار میومد، سود می‌کردم، یاد می‌گرفتم و بعد همینجوری که رفتیم در واقع ادامه دادم، توی هندم کار میکردم همزمان کنار تحصیلم که کلن از این شاخه به اون شاخه هم زیاد میشدم. کار بازرگانی هم دوست داشتم و توی هند یه برهه همه پولم بردن وقتی که وضعیت خیلی خوب بود، همه پولم بردن و اونجا یه ایدهی داشتم تو حوزه مالی. اون موقع سویفت باز بود و بازرگان ها پولشون میاد اونجا و نمیدونستم باید چی کار بکنن، پولشون رو سویفت میکردن.
سویفت رو میتونی بگی چیه برای مخاطب؟
آره، سویفت در واقع شبکه بین‌المللیه
که پول توش جابجا میشه. چجوری ما توش شتاب داریم پول رو جابجا میکنیم، مشابه شتاب پایا میکنیم؟ آره، یاد همین شبکه‌های بانکی داخلی ما میشه بین‌المللی که بانک‌ها با هم دیگه در واقع کار میکنن روی این شبکه، شبکه‌ای که پذیرش داره بین همه بازرگان ها میمدن اونجا، پول بازرگانی میکردن، پولشون میمد اونجا، اگه نمیخواستن جنسی بخرن و برگردونن پولشون سویف میکرد و برمیگردونن ایران. دانشجو هم مدام همیشه از این پول میزدن به در واقع دوستان. من همیشه فکر میکردم خب اینا دارن هر دوتاشون یه درصد زیادی رو به سویف میدن، تقریبا بین 2-5%. بعد من سعی کردم که پولای اونا رو بیام در واقع بگیرم از بازرگان ها و به دانشجو ها بدم، ارزششون یه مارجین کمتری بگیرم. خیلی علاقمند شدم به سویفت و اصلا این کاره نمیدونستم اسمش چیه، رمیتنس اصلا نمیدونستم چیه. رفتم خوندم، شروع کردم خوندن، فکر کنم چند هزار تا ایمیل زدم به سویفت، یه نفر پیدا شد و جوابمونو میداد، داکیومنت برامون میفرستاد و اینجوری با پارتنرهای سویفت آشنا شدم، شروع کردم باشون کار کردن تا اینکه رفتم دیدمشون از نزدیک و تونستم در واقع پروژه‌ای باشون کار بکنم و همینجوری یاد گرفتم که در واقع اکوسیستم بانکداری بین‌الملل چیه، تا اینکه در واقع توی سه جلساتی اونجا تونستیم در واقع توی هند توی حوزه فینتک، تا خیلی نو بود، حرف
چه سالیه؟
15 16 سال پیش. آها. بود اصلا چیزی اون موقع اینجوری به شما بگم دوره اوو بود، اوو یادتون هست؟
آره، اون اپلیکیشنی که تماس تصویری
آره،
میداد
این شکلی بود که اوو بود. اگه بخوام من همیشه میگم دوره اوو یه بار خیلی چیز شد، در واقع اومد و خیلی ترند شد. شروع کردم با بانک ها مذاکره کردن، بانک رو فهمیدم چیه، بعد اصلا علاقم رفت اون سمت و همه چیز رو رها کردم و شروع کردم کار کردن. و اون سالها استانداردهای سویفت رو که من خوندم، از اونور استانداردهای با استانداردهای پی اس تی آشنا شدم.
چی استانداردهای
پی اس تی؟ و به پی اس تی 1 و پی اس تی 2 که در واقع پی اس تی 2 رو من برم سمتش، اینه که بحث تمرکزش رو اوپن بانکینگه، که من فهمیدم که شرکت خیلی بزرگ هم توی جلسه با نماینده آرامکو بودیم، میگفتیم آقا خب سویفت رو داریم، سویفت رو به شما میدیم، ترانزکشن بتونید بزنید و کار بکنید. با پارتنر سویفت کار میکرد، میگفتش که سویفت خوبه، حالا این جملهش این بود که سویفت is the last sweet moment of transaction، میگفت آخرین لحظه شیرین ترانزکشنه، بقیهش رو چی کار میکنی؟ بقیهش من میخوام اینتگریشن داشته باشه، سیستم ها من وصل باشه، یه اتفاقای بیفته. بعد من اصلا ساختار ذهنی اونجا کاملا ریخ به هم و تفکراتم یه چیز دیگه شد و فهمیدم اصلا این بانکداریه. تازه بعضی های اینترنت بانک های اومده بودن و فهمیدم اصلا اینم کار نخواهد کرد. اون موقع که تازه اینترنت بانک داشت میومد، استاندارد های پی اس تی یه چیزایی داشت میگفت که قرار بود این سالها بهش رسیدیم.
آها.
که نتیجه شده مثلا فینوتک، فرابوم، شاهین، سنباد و این اوپن ای پی آی گیتوی ها و اینها، که حالا از این ابزاره ها، یعنی کار به استاندارد نره. اگه بخوایم تجاری سازی بکنیم اون استاندارد داره، این ابزارها رو نیاز داریم، این گیتوی ها. خب بعد اصلا من فهمیدم اصلا ما اگه بخوایم بریم جلوتر فکر کنیم، باید اونجا رو ببینیم و برای اون روزا برنامه ریزی بکنیم. چون من آدم خیلی پولداری نبودم و اصلا نمیدونستم که وی سی وجود داره، سرمایه گذاری، هیچی. من میدونستم فقط تارگتمون اونجا هست، از اونجا شروع کنیم و بعد از اوپن بانکینگ به اوپن اینویشن رسیدیم. همه قرار شد ای پی آی رو ریلیز بکنن، پست ای پی آیش ریلیز میکنه ناجا، نیرو انتظامی خودمون رو داره ای پی آی ریلیز میکنه.
اینا برداشته ایه که تو از اون موقع داشتی که نهایتا به اینجا میرسیم.
من نمیتونم بگم برداشته دقیقا بود، ولی حتی غیر قابل باور، حتی زمانی که اومدم ایران سال 89 که اومدم با بانک ها صحبت کردم و اینها و شروع کردم، تا سال 94 95 96 میگفتم ای پی آی، اصلا اینا خودشون هم باورشون نمیشد. افتتاح حساب آنلاین خودشون هم هنوز باورشون نمیشد. این حرفا مثلا مال چند سال قبل از این سال هاست که من خود بانک های ایرانی هنوز باورشون نمیشد.
خب من این سوال بپرسم، چی شد که مثلا هند یا کشورهای دیگه توی اون حوزه یا جاهای دیگه نموندی و مخصوصا توی این حوزه‌ای که داشتی کار میکردی احتمالا خارج از ایران کار کردن راحت تر بوده؟
من برگشتم، یه قانون اومده بود یادم نیست قانونش چی بود، برای سربازی، گیرو گرفتار سربازی پیدا کردم اینجا و مجبور شدم در واقع اینجا بمونم. همین مدت خب در واقع با اکوسیستم اینجا آشنا شدم، یه خورده خونه‌نشین شدم، خیلی ساپورت خانواده رو داشتم، خیلی افسرده شدم چون آدم خیلی اکتیوی بودم. این برام یه دفعه اومد بودم اینجا با خواهرم، اینا مدت بازرگانی کار کردم اونا، یه خورده جا افتادم اینجا. بعد از اینکه این ساپورت روحیه رو گرفتم و از اون افسردگیه یه خورده گذشتم و حالا با خواهرم اینا کمک کردن، در واقع با دامادمون یه سری کار رو انجام دادیم، تصمیم گرفتم اکوسیستم اینجا رو بشناسم،
اکوسیستم پرداخت،
پرداخت و بانکی کشور رو بشناسم. بعد به خاطر سابقه هم که داشتم مثلا میتونستم برم حالا با یه سری لینک ها برم مثلا مشاور مدیرعامل فلانجا بشیم یا مشاور معاون، دوست نداشتم این مسیر رو برم، دوست داشتم یاد بگیرم. من همیشه دوست داشتم یه چیزی رو اون در واقع ریشه‌شو بدونم، وقتی دربارش حرف میزنم بدونم. رفتم توی تجارت الکترونیک پارسیان کارشناس 3 شدم، کارشناس 3 کارت.
یعنی چی کارشناس 3؟ یعنی پایین‌ترین سطح،
پایین‌ترین سطح کارشناس بودم. بعد کارشناس 2 بود، 1 بود، کارشناس ارشد بود، رئیس و مدیر.
تو که تحصیلاتت مرتبط نبوده چه شکلی وارد شدی؟ به واسطه اون کار
قبلی که انجام میدادم و رفتم یه در واقع سری چیز داشتن، ورودی داشتن و سه تستا و اینا رو ما پاس کردیم و رفتیم تو. رفتیم اونجا و خیلی زود چون تمرکزم سالها روی بیزنس دیزاین بود تو حوزه بانکی و با همون پارتنر سویفتم که کار میکردم، میگفتم آقا ببینید اگه اینو دیولپ کنیم با اون سه تا چیز دیگه ای که داریم بذاریم کنار هم، این اتفاق خوبه میفته. همونجا بود که مثلا اون پارتنرایی که ما باشون کار میکردیم رشد خیلی زیادی کردن، به خاطر اینکه ما رو دیزاین متمرکز بودیم. اون موقع اصلا نمیدونستم اسمش دیزاینه، یا میفهمیدم که خوب درک میکنم که مشتری چی میخواد یا اصلا خودش نمیدونه چی میخواد. اگه اینو داشته باشه خیلی مشکلاتش حل میشه. اینم خب به خاطر اینکه خیلی اینتراکشن داشتم با کسی که صحبت میکردیم و بانک‌ها و اینها، رسیدیم به اونجا که اومدم تو حوزه پرداخت شروع کردم یاد گرفتم، اکوسیستم بانکی کشور رو یاد گرفتم، پرداخت رو. چون درسته حالا همه میگن ما جزیره ایم و نمیدونم جدا شدیم، ولی خب شباهت هم خیلی زیاده دیگه. ما فهمیدم، رفتم خوندم یاد گرفتم اینجا چه اتفاقی داره میفته، داکیومنت هم توی اینترنت واقعا بود. اونجا هم دوستایی که توی تجارت الکترونیک پارسیان اون سالا بودن خیلی لطف داشتن، داکیومنت شیر میکردن و خودم هم خیلی علاقه داشتم، خیلی پرواکتیو تو همه برنامه شرکت میکردم.
از این ما سال 90-91 ایناست.
آره 91، آره 90-91 دقیقه، من 89 اومدم و از سال 89 هم که اومدم فهمیدم که دیگه راه رفتنی نیست فعلا تا سربازیم ترین تکلیف نشه. خیلی تمرکز گذاشتم روی اوپن اینویشن خیلی زیاد.
موبین قبل از اینکه پیش بریم، حالا خودت هم خیلی علاقه نداشتی مسلما به اینکه اون کارهای مرتبط با زیر شاخه علوم پزشکی و این حرفا رو انجام بدی.
بله.
خانواده نمیگفتن که مثلا چه کاریه، تو که مثلا میتونی کار پردرآمدتر داشته باشی، برو سراغ اون کار، چرا رفتی کارشناس سه شدی و اینا، فشار نمی آوردن؟
چرا ببین مثلا جان، حقیقتش اینه که همه ی حقیقت تلخه، ولی بذار بگمش.
آره حتما.
من ازدواج کردم اون سالا و هر چیزی که داشتم، چون خیلی خوب کار کردم خارج از کشور، خوب پول آورده بودم اینجا، شروع کردم هزینه کردم. انقدر روی این بحث اوپن اینویشن و اون گیتوی من تمرکز گذاشته بودم و هزینه میکردم و بانک‌ها هنوز به اون بلوغ نرسیده بودن، باور نمیکردن. دو تا اتفاق از همه اتفاقایی که بخوام بهتون بگم افتاد برام، این که پدر مادرم بسیار تلاش میکردن که حداقل یا توی این مسیر یا همون مسیری که شما فرمودید منو هول بدن یکی از مسیرها
به راه راست هدایت
آره برم جلو و من قبول نمی کردم و می گفتم نه حتما من این کاره. من پدرم چون خودشون در واقع از کسی هست که تو حوزه در واقع آیتی، آخرین پستشون معاون آیتی مخابرات ایران بودن، روابط داشت. من اونم پیش معاون آیتی بانک ها و پی اس پی ها اونم گفتن آقا این چیزی که موبین میگه درسته؟ میگفتن نه نیست، غلط. خب اینجا از من یه خورده دل بریدن، ولی خب دلشون هم میتپید. از اون طرف بهمن 96، آره بهمن 96 بود که ما محصولمون تقریبا داشت آماده میشد، همزمان که من کار میکردم.
آها یه کار دیگه ای داشتم.
آره کاری که داشتم در واقع تو پی اس پی کار میکردم و اینها، همزمان من این اوپنینویش رو ول نکرده بودم دیگه. اون مسیری که گفتم داشتم میومدم و چالش با بانک‌های مختلف، با یادم با بانک آینده زیاد میرفتم میومدم، با بانک پارسیان، بانک‌های مختلف، ولی بانک‌ها آمادگیشو نداشتم. به زور تونستم یکی دو تا API ازشون بگیرم که بخوام بیزنسی رو سوار کنم.
اگر که من آخر قصه رو لو بدم که اون پدری که خیلی سعی میکرده تو رو به راه راست هدایت بکنه، الان به هر حال همکاری دارین با هم دیگه میکنین و توی مسیری که هستین با هم دیگه هستین، یعنی به هر حال بعد از این مدت خود پدر شما همراه هم شده.
اصلا دو تا اتفاق بعد رو من نگفتم دیگه، یکیش بود که همسرم گفت دیوانه شدی رفت، من راه که رفت کلن و 18 روز بعد از اون اولین ترانزکشنمون رو زدیم. پدر و مادرم هم به اینجا رسیدن که با دایم رفته بودن یه مرغداری رو شریک شده بودن که اگر که خدا سلامتی بهشون بده به همه پدر مادرها، اگه فوت شدن من که بالاخره آس و پاس میمونم یه پولی از یه جای بیاد که بتونم گذران زندگی بکنم.
عجب.
فاصله اون روزا و من شناسم وزنم شده 140 خورده کیلو.
عجب.
آره به شدت توی خودم بودم، هیچکی باورم نداشت، میگفتن امکان نداره بشه. وی سی ها اون موقع یه ذره وی سی ها انجلی میسورا شناخته بودم، اسم نمیبرم ولی معروفای که الان کلی حمایت میکنن همشون رو تمام ایده‌هایی که من داشتم، چه توزه رمیتنس، چه توزه پینت و پیبار و باراد و اینا که الان بیشتر صحبت میکنیم، اینا همشون گفتن نمیشه. یعنی من بالای 50 تا دست رد به سینم خورد، از جلسه اومدم بیرون واقعا گریه میکردم، میومدم سمت صدخندان بودم و اومدم اشکام پاک کردم، دوباره رفتم نشستم شروع کردم کار کردم، کاغذارم دارم که چجوری. و این شکلی بود، یعنی اتفاق سختی بود. یعنی میخوام بگم اگه میگن کارآفرینی مسیرش سخته، بعضیا میگن که نه تو نباید تا اونجا پیش میرفتی، میدونی زندگی همونه که اتفاق میفته دیگه.
توی این مدت توی تجارت الکترونیک پارسیان داشتی کار میکردی؟
بله.
آخرین موقعیت کاری که داشتی چی بود اونجا؟
من بعد از یه برهه، من اونجا تاپ معاون تاپ بودم، تاپ رو درست کردیم و
تاپ یعنی اپلیکیشن
تاپ بود دیگه، چیز بود، این مگاکارت پارسیان بوده، یه سری محصولاتی که اونجا درست کردیم و تاپ هم فکر کنم 1 میلیونی شد با امین مطیعی، الان مدیر عامل پرخوابین آریان. و دیگه من اومدم بیرون، یه نمایندگی پکو رو یه مدتی داشتم برای که بتونم گذران زندگی بکنم و درآمد داشته باشم و اینها، و اونم دیگه پس دادم و دیگه متمرکز شدم روی کاملا کارم سال 95.
آها. و تو این مدت برای ایده هایی که داشتی دنبال سرمایه گذار میگشتی؟
هم سرمایه گذار هم تیم. به یه جایی رسیدم که دیگه فهمیدم تا الان خودم هزینه کردم و خودم هزینه بکنم، یعنی کسی باور نمیکنه اصلا، وقتی خود بانک میگه نمیشه، خود ویسی میگه نمیشه، اصلا امکان. ببین بحث ما این نبود که والویشن چقدره، بحث ما این نبود که این مثلا متد بازاریابی با متد بازاریابی مثلا فلان تیم فرق داره. بحث ما میدونی چی بود؟ بحث ما یه پلتفرمای تو خود پادکست در صبح که بزرگتر منتور من هیچ از استارتاپ نمیدونستم دیگه، من خیلی از بزرگان این اکوسیستم رو دیدم که عیناً همین مورد اشاره کردن که آقا ما فلان جا ببینیم یه کاری انجام شده توی فلان کشور و اینو تک پوش میکنیم، تکنولوژی از تک پوش میکنیم میاریم اینجا و لوکالایز میکنیم و کارو در واقع میاریم توی مسیر خودش. ما برعکس مارکت پول بودیم، جوابی که به ما میدادن قلب آدمو خش مینداخت و گریه آدمو در می آورد. میدونید چیه؟ به ما میگفتن یعنی هیچ کی به عقلش نرسیده، فقط تو میفهمی. نمیگفتن نمیکنیم این کارو. این جواب خیلی سخت بود برام.
خیلی عجیبه، به خاطر اینکه من خودم الان که میذارم در مقام به هر حال یه کارشناس سرمایه گذاری، میگم که یه نفری که اصطلاحا دومین اکسپرت یه حوزه است، توی حوزه ای داره کار میکنه و یه فرصتی رو شناسایی کرده، احتمالا از من بهتر میفهمه.
ببینید خب اونها هم دومین اکسپرت میوردن تو جلسات.
آها.
ببینید من برای تک تک اسم بانک شاید خوب نباشه بیارم، چون خیلی همه بانک ها دوستای ما هستن و بالاخره من ارادت دارم، ولی دونه دونه اینا رو من بردم و الان که میگن آقا بیا حتما همکاری بکنیم، اینها مثلا سه تا پلتفرم پیشون رفته نتونستن بگیرنش. خیلی مارکت بود، میگه دیزاین از کف فرام اسکرچ ما دیزاین کردیم آوردیم بالا و استاندارد، استانداردی که الان ما الان داریم افغانستان هم میدونید که داریم کار میکنیم، همینو داریم میاریم افغانستان، کانادا خواستن همینو داریم میاریم کانادا، ترکیه الان خواستن نگوشیشناش داره جلو میره، همینو میبریم. میخوام بگم اینقدر استاندارد و اینقدر مارکت پول دیزاین شد.
مارکت پول یعنی بر اساس نیاز بازار،
نیاز بازار دیزاین شد، مثل اوبر روز اول، مثل آمازون روز اول. مشکل این بود که اسمشو بزنم خودباوری، یا اینی که ما خیلی خوب آدمای خوبی داریم، توانمندی داریم، با دانشی داریم، ولی نمیدونم چرا انگار قبول کردن که یه جایی یه استاندارد خیلی بزرگی درست میشه و ما اونجا این استاندارد رو پیاده سازی میکنیم، یه محصولی درست میشه، بعد ما میام اینجا این محصول رو پیاده سازی میکنیم. من به این اعتقاد ندارم، چون اون رو دیدم، اونو اصلا باهوشتر از ما نیستم، واقعا بهتر از ما نیستم، واقعا ما خودمون اونا کار کردیم.
پس تفاوتشون چیه؟ چه چیزی این تفاوتو
ایجاد میکنه؟ فقط میدونن که باید بشینن برای هر کاری یه استاندارد درست کنن به همین سادگی، فقط برن انجامش بدن. ما فکر می‌کنیم اگه بخوایم این کارا رو بکنیم آقا چه استانداردی چه چیزی، خب نیست، برو درست کن. به همین سادگی همینقدر راحت فکر میکنن و ما اینو میکنیم در واقع پروژه عجیب و یه قول بزرگ، اصلا نمیتونن از پسش بر بیان. آقا ما دیزاین کردیم، دیولپ کردیم، استاندارد هم دیولپ کردیم، بهینش هم کردیم. بله استاندارد، فکر استاندارد اونم استفاده کردیم، ما PSA2 الان استاندارد مهمیه، ولی تو حوزه که ما بردیمش تو لوجستیک چجوری پیاده سازی کردیم استاندارد ماست. تو دنیا هم به این اسکیل نمونه ای نداره که بتونه اسکیلبل هم باشه، جای دیگه هم برای اسکیل بکنه. و توی کشوری که در واقع نظام پرداختش کاملا متفاوت از کشور دیگه، نظام بانکیش متفاوت، نحوه اداره شدنش و همه چیز، ولی وقتی استاندارد باشی و خود باوری داشته باشی میتونی دیزاین بکنی و پیاده سازی.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح کارگزاری موبین سرمایه است. یکی از بزرگترین دغدغه‌های استارتاپ‌ها چالش تأمین مالیه. موبین سرمایه در کارخانه نوآوری آزادی یه مرکز تخصصی برای اکوسیستم استارتاپی را انداخته به نام موبین هاب. موبین هاب یه مرکز تخصصیه که انواع خدمات مشاوره و اجرای طرح‌های تأمین مالی رو میتونه در سطح وسیع برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان انجام بده. از مشاوره گرفته تا تأمین مالی جمعی و پذیرش استارتاپ در بورس. با موبین هاب رویات رو بساز. برای اطلاعات بیشتر با 1579 تماس بگیرید یا به سایت mobinsb.ir مراجعه کنید.
برگردیم به اون جایی که موبین 140 کیلو بود، 50 بار جواب رد گرفته. من باورم نمیشد 140 کیلو بوده باشی، 50 بار جواب رد گرفته، یه جایی حتی اشکش هم در اومده، ولی باز دوباره شروع کرده. اولا اینکه این خیلی برای من جالبه و این سوالو از خیلی از مهمونای پادکست میپرسم که اون جایی که تو اون لحظات تاریک و سیاه و این حرفا باعث میشد که بلند بشی چیه؟ خیلی جواب کلیشه‌ای هم اغلب نگرفتم، دوست دارم که تو هم جواب کلیشه‌ای ندی.
والا نمیدونم جوابم کلیشه‌ای یا نه، ولی چند تا چیز بود. در عمق وجودم میدونستم این کار میکنم، وقتی همه دنیا میگفتن کار نمیکنم، همه تلاشمو داشتم میکردم. ببین من هیچ وقت در هیچ لحظه‌ای ناامید نشدم، گریه میکردم، کار میکردم، افسردم شده بودم، حسابی داغون بودم، ولی میخواستم این ترانزکشن رو بزنم. میدونستم هم میزنمش. من همیشه توی رزومه هم مینویسم، میگن رزومه بده، میگم ترانزکشن لاور، ترانزکشن دوئر. من انجامش میدم، انجامش دادم و همه دیدن، و همه دیدن. و اینجا حمایت ها کمکم میکرد، حمایت عاطفی خانوادم یا همسرم. بعد دوباره آشنا شدم در واقع با همسرم و ازدواج داشتم میکردم، ایشون از همین اکوسیستم بود، میفهمید، حمایت میکرد، حالمو خوب میکرد. و خب تیم، تیمی که بعدها در کمال ناباوری وقتی که موفق شدیم ترسیدن، و چون دیدن بقیه میخوان انگار کپی بزنن و اونا اونجا ترسیدن. یعنی من اونجایی که باید میترسیدن نترسیدن، ولی وقتی که ماهیت پیدا کردیم و داشتیم کار میکردیم ترسیدن و ازم جدا شدن.
رقبا رو که میدیدن و اینا،
نه رقبا رو که رقبا دیدن، رقبا چند نفر در واقع چند تا تیم از بانکای بزرگ و صاحب نام پیغام پسخام دادن، یکی دوتاشون هم بالاخره چهار نفر بودیم ما دیگه با هم شروع کردیم، یکیشون با چند تا از نیروها رفتن خودشون این کار رو انجام بدن، همون کلیشه همیشگی که خیلی جوون بودن.
بله دقیقا.
آره بعدش هم دوتای دیگه هم نه، از یه جایی به بعد در واقع یکم توی ساختار تصمیم گیری اون اعتماد رو نداشتن، حقم بهشون میدم. من اعتماد کردن یه چیزی نیستش که در واقع اجباری باشه، باید اعتماد بکنه باعت بیاد جلو. هم میخواستن، خیلی خوب بودن، همراه بودن، دوستشون داشتم، هنوزم دوستشون دارم، ولی از یه جایی به بعد این ترسه باعث شد که یواش یواش پاپس بکشن و یواش یواش خیلی دوستانه هم از هم جدا شد.
تیمو چه شکلی پیدا کردی؟ از همکارای سابقت بودن توی صنعت پرداخت یا نه؟
اصلا من یه روز تو دفتر در واقع سرویس برو سویفت ایران بودم، یه جلسه داشتیم، گفتن که دو نفر میخوان میان از شما کمک بگیرن، آشنایی که از دوستان بودن اومدن و نشستن. من دیدم که در واقع یه خانم و یه آقای بودن، اون آقایی که بود پیمانکار دیولپمنت یه اپی بود برای اون خانم، اون آقا گویا در واقع یه تیمی داشت و اومدن میخواست پرداخت ارزی انجام بدن، ربطی نداشت به سویفت و خیلی جای it was too much، واقعا خیلی دیگه زیاد سویفت بیزنس کلاس فلان. بعد من راهنماییش کردم، بعدش توضیح دادم، گفت اصلا مسیری که داری میری، چون خودم هم موازی داشتم فینتک کار میکردم، راهنماییش کردم، گفتم این استارتاپ هستن تو حوزه پرداخت ارزی، اینو تو باید بری اونوری بری. و اصلا بعد من اومدم پایین دیدم که اون آقا نشسته، اون خانم نیست. بعد مثلا یک ساعت خورده ما نشسته، اومد با من تا دم ماشین، گفت آقا من شماره داشته باشم، میخوام با شما دوست بشم، آره همکاری بکنیم و من چند تا ایده دارم. و دوستان گفت خب من خودم چند، من به شوخی گفتم منم چند تا ایده دارم دنبال تیم میگردم، ولی اجازه بدید. و خیلی پیگیر بود، به زور شماره منو گرفت، من واقعا نمیخواستم با اونا کار. و پسر خیلی باهوشی هم بود، خوبم بود، تیم خوبی بودن، برای MVP عالی بودن، همدل بودن. و همون سرعت هم که اومدن و همون سرعت هم توی رشد نتونستن خودشون رو هندل بکنن و رشد نکردن، یعنی ابعاد مختلفشون رشد نکرد. بانکی رو یاد گرفتن، لوجستیک رو یاد گرفتن، کار مختلف، یه ذره مسیر رشد توسعه فردیشون خیلی عقب افتاد از توسعه دانششون و نالجشون. این بزرگترین ضربه بود که خورد و من همیشه خودم مسئول میدونم، خیلی تلاش میکردم، خیلی وقت میذاشتم، ولی ما رشدمون تو کسب کار انقدر بزرگ بود که من اگه 24 ساعت هم وقت میذاشتم نمیتونستم. من واقعا اگر که درس خوب نبود هیچی یاد نگرفتم از استارتاپ.
لطف تو به ماست
واقعا نگه. من شما دوستیم با هم، من خیلی اینو گفتم و منتور اصلی من بود، چون اصلا وقت نداشتم برم با این اکوسیستم، اصلا نمیدونم اکوسیستم چی هست. الان کلی آدم میشناسم، کلی یاد گرفتم، از شما رو دیدم، یه روز ذوق میکردم شما رو دیدم. واقعا میگم، میگفتم خب این کسی که اصلا من هر چی تو این حوزه است، من بانکی بودم، میدونی مثلا باید آدم بدون کجای اکوسیستم ایستاده. و خب این اتفاق نتونست بیفته، من هم سوادی بیش از اون نداشتم که بخوام به اونور خودم مسئول میدونم، ولی خب خود اون دوستانم مسئول بودن واقعا، که توسعه فردی چیز خیلی مهمیه که اگه انجامش ندی قطعا با هر میزان از موفقیت زمین میخوری.
بسیار عالی، مرسی بابت لطفی که داشتی. مبین، من پس بخوام جمع‌بندی بکنم، تو یه بیزینس دیولپری بودی که تیم نداشتی و برای اینکه تیم به دست بیاری مدام میرفتی سراغ سرمایه گذارهای مختلف و نهایتا هم این تیم رو بدون سرمایه گذار اومدی به دست آوردی.
بله.
پول لازم برای توسعه این بیزینس از کجا خلاصه پرداخت کردی؟
خودم و بیزنس مدلی که از اولم خلاقانه بود، خوشبختانه هم خودم خیلی پول تزریق کردم،
ناشی از کار کردن هایی که توی هند بود،
هرچی اینوست کرده بودم و هرچی که بود و نبود و گذاشتم، و اینکه خود این بیزنس هم از روز اول پول لرفت.
یکم راجع بیزینسه صحبت میکنی، حالا دیتیلش رو احتمالا توی قسمت بعد با هم دیگه یه گپی میزنیم، ولی کلیت بیزینس رو بگی فکر میکنم جذاب باشه برای مخاطبا.
حتما حتما. ببینید ما یه جایی میمدیم، من از سرویس دیزاین شروع کردم، بعد به پلتفرم دیزاین رسیدم، و بعد برای اولین بار خیلی جاه طلبانه رفتم دنبال اکوسیستم دیزاین. اینجا یه پرانتز باز کنم، اکوسیستم دیزاین بزرگترین لازمش یک دامین اکسپرتان، دو رگولاتوری. همینجا بگم استارتاپ های ما بزرگترین مشکلی که دارن و وی سی هامون، حتی هیچ کس از من رگولاتوری نمیپرسید، وقتی بپرسه آه کسی که داره کار میکنه چقدر رگولاتوری اون حوزه رو میشناسه، 10 دقیقه درباره رگولاتوری، 20 دقیقه درباره رگولاتوری بدونه و بپرسن ازش ببینن چقدر میدونه واقعا و میتونه توضیح بده. خب اکوسیستم دیزاین رو من شروع کردم، دیزاین رو انجام دادم، چون نباید خیلی اسیر دیزاین بشی، چون میبرته تا بی انتها. یه جای استاپ کردم، شروع کردم دیولپمنت. دیزاینم مدام همیشه اینهانسمنت و بهتر شدن توش اتفاق میافتاد.
و این در شرایطی بود که هیچ محصولی نداشتی.
هیچ محصولی نداشتیم. ما میخواستیم یه API gateway درست کنیم با تجربه هایی که از اون ور داشتیم در واقع، و توی ایران با کورپریت ها زیاد کار کرده بودیم. می‌خواستیم یه API gateway درست کنیم که مخصوص کورپریت ها باشه،
مخصوص بنگاه های بزرگ باشه
و در واقع ما برعکس خیلی از پلتفرم‌هایی که الان وجود دارن، مثل همون فرابون، فینوتک، سنباد و شاهین و همه اینها، ما دنبال این بودیم که در واقع بیزنس اونجا در واقع هاب بیزنسی درست بکنیم، نه اینکه کلی API بگیریم. اونا رسالتشون یه مدل دیگه است، ما رسالتمون جور دیگه ای بود که حالا تو مسیر توضیح میدم که چیه. ما تمرکزمون این بود که مثلا با 5 تا بانک کار کنیم، اما پول خیلی بزرگ ببریم تو بانک. اون عزیزان این مدلی ان که نه، ما همه سرویس های همه بانک رو داشته باشیم و حتی غیر از بانک ها هم داشته باشیم، یه سکوی باشیم که بقیه بیان از ما استفاده بکنن و بیزنس در واقع دیولپ بکنن. خب ما اینو دیزاین کردیم، توسعه دادیم، اسمش رو گذاشتیم پینت. پینت مشتری نداشت دیگه، خیلی خوشحال بودیم که یه چیز خیلی متفاوت ایجاد کردیم، هنوزم واقعا یونیکه و خیلی جالب بود که هیچ مشتری نمیتونست ازش استفاده کنه. رفتیم سراغ اسنپ و تپسی.
چرا کسی نمیتونست ازش استفاده کنه؟
جدید بود دیگه کانسپت. این اومدیم دیدیم در واقع برای کورپریت های بزرگ درست کرده بودیم که بیان برای تسویه حساب کلانشون استفاده کنن. حالا کی تسویه حساب کلان داشت؟ اولین جایی که به ذهنمون رسید اسنپ و تپسی بودن. همیشه راننده ها میگفتن آقا
ما درخواست که میزنیم 48 ساعت بعد
راننده چیزو نگه میدارن، سودشو میگم، گفت منم با هر دفعه توضیح میدم بابا به خود اینا سودشو نمیگیرن، سیکل شاپرک این شکلیه. هی سعی میکنم توضیح بکنم که فکر نکن حالا اکوسیستم استارتاپ همه رو خورد و برد و حساب و تفسیر. موقع خیلی مشکلات زیادی تو اکوسیستم بود، سال 96 7 دیگه آتیش میزدن اونجا رو، در واقع اون درگیری بود، دعوا بود، آره همه چی. خب من بعد خودم وظیفه خودم میدونستم یک کسب و کاری که درست شده به خاطر این همه حمایتی که نشده بودم از اکوسیستم، حداقل میگفتم اینا رو بگم، شاید یه دونه راننده رفت 5 نفر دیگه.
و هنوز رو کاغذ بودیم،
ما درستش کرده بودیم.
MVP بود یا محصول داشتیم؟
MVP بود و رفتیم با میلاد منشیپور، شاید یادش نباشه میلاد منشیپور، از همینجا سلام میکنم به آقای منشیپور و آقای علاقبند، تازه آقای شاهکار تشریف آورده بودن، که این اسامی هم که میگم کلی تو همین پادکست هم و جای دیگه ازشون چیز یاد گرفتم و خیلی هم ممنونم ازشون. آقای منشیپور درگیر گرفتن فاند بود، دفترشون هنوز توی کوی فراز بود.
بله.
و یادم خیلی داشتن رشد میکردن و تمام تلاششون بود که فاند بگیرن. خیلی صادقانه دوست داشتم اون، گفت ببین الان موضوعیتم این نیست اصلا، میارم بانک یه کاریش میکنم، الان من باید کسب کار زنده اونه، برو بعدن با هم حرف بزنیم. گفتم بعدن کی، گفت نمیدونم، فقط الان من میخوام این مشکل حل بکنم،
الان برو،
الان برو فقط. و رفتیم سراغ اسنپ، اسنپ پی رو پیشنهاد دادیم بهشون، داکیومنتاش هم دارم، الان اسنپ پی دارن البته، و در واقع تسویه حساب رو مدلش رو گفتیم و چند تا جلسه گذاشتیم. دوستان هندی بودن، عرب بودن، کشور مختلف، ایرانی ها بودن، صحبت کردیم، خیلی خوب بود، گفتن تیک اوور میکن.
عجب، پیشنهاد خرید دادن،
خرید دادن و ما حقیقتش قبول نکردیم.
چرا؟ پیشنهاد بعدی که نبود، البته به نسبت موقعیت الانت فکر میکنم که ضرر نکردی.
آره خب الان که من نمیدونم الان قرار اینجا باشم اصلا و این چیزا رو تعریف بکنم، اصلا حتی نمیدونم میگیره یا نمیگیره واقعا، ولی خب خیلی پشن داشته و میدونستم دانشم یونیکه، میدونی چون تک پوش نبود، خیلی زیاد دانش پشتش داشتیم و میدونستیم دقیقاً کجا رو تارگت کردیم، ترس این نداشتم کسی با پول بیاد از اون رد شه.
آها، به یه مزیت رقابتی رسیده بودین که الزاماً با پول قابل کپی کردن نبود و یه جورایی
آنفیر ادوانتیج بود.
آره، مزیت غیر منصفانه.
بله بله، آنفیر ادوانتیج داشتیم و حتی به اون گفتن اون زمان اسنپ داشت یه دونه تاکسی آنلاین دیگر رو اسمشو نمیبرم با اجازتون میخرید، بعد شیرهولدرهای اون تاکسی آنلاین خیلی باشون همکاری نکردن، به شوخی ما گفتن دیدی فلانی همکاری نکرد،
زمین خورد،
زمین خورد و رفتیم تمام اون ماشیناشون هم گرفتیم و اینا. بعد گفتم که منم خیلی محکم گفتم که جوابم این بود که اون تک پوش بود، نالجی پشتش نبود، دو تا قرارداد حالا انحصارگرایانه پشتش بود، به قول خودشون میگفتن انحصارگرا، که من اصلا اعتقاد ندارم، حالا هر کی هر قرارداد تونست ببنده هر روشی، به نظرم باید بره محکم جلو، و کمان که همین اسم و تپسی هم با هم رفتن چلنج کردن و
چقدر فوش و بد و بیرا بخوری.
آره همینو اون زمان اسم در رابطه با یه تاکسی آنلاین دیگه میگفت که چه رفته قرارداد انحصاری نوشته.
درسته.
آره یعنی میخوام بگم که همه اینو میگن دیگه، ولی رقابته، شوخی نه، مارکت با هیچ کس شوخی نداره، بیرحم ترین چیزی که تو این دنیا وجود داره مارکت، و بعد با قانون خودش بره جلو، با هیچ کس هم توجه نداره که چقدر پول داره، چقدر دانش داره، چقدر ممکنه که هر جوری ببازی یا اگه بلد باشی خوب ببری. ولی اونجا در واقع من این تصمیم گرفتم که این کار نکنم
و نفروشی.
آره،
و حتی اگه شده رقابت بکنی.
آره.
چند نفر بودین اون موقع؟
اون موقع 4 نفر، هنوز 4 نفر بود.
و درآمدی هم نداشتیم؟
درآمدی نداشتیم، درآمدی نداشتیم.
خیلی کله شقی میخواد، یعنی فکر کن 4 نفری درآمدم نداری، اسنپ داره بهت یه همچین پیشنهادی میده، قاعدتا احتمالا خودت میشی مدیر عامل اونجا، یه حقوق خیلی بالایی احتمالا میگیری.
خیلی همش احتیاج داشتم.
آره،
یعنی همین الانم که آدم میاد حالم بد میشه، اون روزا واقعا حالم بد میشه، ولی یه مقدار از اون طرف دیوانگی رو باید کارآفرین داشته باشه.
آها،
اون طرف دیوونه
عاقلانه نکردی؟
نه نه نه، کار عاقلانه نبود، اصلا کار عاقلانه نبود، به هیچ کس هم پیشنهاد نمیکنم این کارو بکنه.
عجب.
آره واقعا، ولی این کارو کردم، خیلی سریع اومدم گفتم اگر که اسنپ اینو میخواد حتما تو این اکوسیستم مشکل هست، و میدونستیم که هست و دیزاینش کرده بودیم. رفتیم سراغ شرکت مختلف، خیلی اتفاقی با یه تیم همراه شدیم که بعد از اون تیم هم جدا شدیم، اونا هم مسیر خودشون رفتن، ما ولی با اون تیم رفتیم، با فولاد سنگان صحبت کردیم، به فولاد سنگان گفتم آقا ای پی آی داریم، بسته ای پی آی خوب میخواید میخرید؟ ای پی آی کمک کننده. گفتن آقا چی کار میکنید شما؟ گفتم تصویه مشکل داری، گفت با راننده هم خیلی مشکل، سریع جلسه بیاید ای پی آی میگیری. ای پی آی چیه؟ آقا تیم آی تی نداری؟ چرا تیم آی تی سنو بیاری؟ آقا به تیم آی تی هم گفتیم ای پی آی. گفت آقا ای پی آی به کار من نمیاد، محصول به من بده. بعد ما تازه به این نقطه رسیدیم که اون چیزی که درست کردیم خیلی زوده برای مارکت،
شبیه موتور خوب بوده که احتیاج داشته که شاسی و فرمون و اینا سوارش بشه. درسته؟
آره، ما بوگاتی درست کرده بودیم که توی زمینه هنوز شخم بود، اگه یه لندروور درست کرده یه تراکتور درست کرده بیشتر به کار میومد. میدونی خب
چی شد به فکر فولادی ها افتادی؟ یعنی مثلا بعد از این
باور کن خیلی شانسی بود. تسویه حساب ما می‌خواستیم، ما اینجوری رفتیم، ما گفتیم اگه لوجستیکه پس بریم لوجستیک، چون با اسنپ و تپسی صحبت کرده بودیم، رفتیم برون چیز در واقع ریلی بود، هوایی بود، دریایی بود، جاده‌ای بود، گفتم جاده در واقع اکسس و دسترسی بهش راحت تره و بریم سمت اینا. بعد دیدیم آه چقدر پیچیده است، در اون شهریه که کلی استارتاپ دارن کار میکنن، شهرداری و اینا، دیدیم ما توانشو نداریم، ترانزیت واردات صادرات و برون شهر، جاده‌ای برون شهری، رفتیم توی اون حوزه و در واقع به خاطر این رفتیم مسافه کم فولادی ها خوب باشن و اون جلسه که ست شد خیلی شانسی فولادی بود و بعدا خیلی خدا رو شکر کردم. از جمله شانسایی که داشتیم همین بود دیگه، همه شانس بود، همه شکست ها، همه اینا واقعا یاد گرفتیم ازشون، ولی این واقعا ما رو انداخت توی مسیر خوبی. خوردیم به سخت ترین اکوسیستم فولادی ها، ولی مشکل بسیار زیادی داشتن. ما 200 تا پین پوینت شناسایی کردیم تو مصاحبه که فقط گفتیم بذار 2 تا از اینا رو توی محصول دیولپ کنیم. نیاز هست بگم چیا رو مثلا با چه روی کردی؟
آره کوتاه اگر
اینی که ببینید از 200 تا ما 2 تا انتخاب کردیم. اینا تا بار نمیرسید پشت در کارخونه نمیدونستن چند تا بار قرار بیاد، پس نمیدونستن چقدر فضای تخلیه میخوان، چقدر بازکروش رو آماده کنن، چقدر پول آماده کنن کرایه رو بدن این، و وقتی میاد پرداخت بشه 198 تای دیگه چیزای دیگه بود. این دوتا، ما این دوتا مزیت رو توی یک MVP بسیار ساده دادیم به این دوستان و اسمش گذاشتیم پیبار.
پیبار
ولی خب خیلی خطرناک بود.
خب ما رسیدیم سر پیبار، وقت این قسمت از مصاحبه‌مون هم تقریبا داره تموم میشه. فکر میکنم قسمت بعدی قصه پیبار و خلاصه بقیه محصولات مرتبط باهاشو مرور بکنیم. من فقط 2 تا سوال کوچیک دیگه بپرسم. اون اولین جلسه‌ای که با فولاد گرفتی چه شکلی تونستی بگیرید؟ مثلا کسی آشنایی داشتی یا بله. خودت رفتی در زدی پیدا کردی؟
نه، ما از طریق همون تیمی که قرار بود با هم دیگه همکاری بکنیم، اونا نفوذ خوبی تو مارکت داشتن. اصلا مدلمون یه شکل دیگه بود. قرار بود که ما دیولپ بکنیم و در واقع پلتفرما رو داشته باشیم و اونا بازاریابی کنن، در واقع شیر بکنیم با هم دیگه موضوع رو. بعدا اونا تصمیم گرفتن که در واقع اونا خودشون هم دیولپ بکنن، ما هم تصمیم گرفتیم که جدا بشیم. خیلی دوستانه از هم جدا شدیم، تیم خیلی خوبی هم بودن و رفتیم تو رقابت با هم و ما تونستیم اونا رو بخوریم تو رقابت. آره و این شکلی بود، این تصمیم اون این شکلی بود که با اون تیم در واقع
ادامه ندیم. آره. ممنون مبین جان، من خیلی تشکر میکنم ازت و فعلا خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.